بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و بحث جلسه قبل ما که ناتمام ماند این بود که تفسیر معروفی که علمای اهل سنت از آیه شریفه مودت فی القربا ارائه کردند این از جهاتی قابل مناقشه است و اشکالاتی داره. اولین اشکال را که از المیزان نقل کردیم و عرض شد که این را قبل از مرحوم علامه برخی از علمای دیگر ما هم فرموده بودند و آن این است که کلمه اجر یا طلب اجر در جایی معنا دارد که کسی کاری را انجام داده عامل است نسبت به دیگری و آن فرد دیگر اون کاری که انجام شده است را مطلوب می داند، مفید می داند، نافع می داند و به اصطلاح تلقی و قبول می کند. عرفاً اگر بحث از مزدخواهی و یا اجرخواهی مطرح بشود یک چنین جایی است. خب این در مورد آیه شریفه اونطوری که آیون میگن این مصداق نداره، برای اینکه پیامبر اکرم طبق قول این آیان مخاطبش کفار قریش هستند، یعنی کافرند، پیغمبر را قبول نکردند. کاری هم که پیغمبر انجام داده براشون خانه درست نکرده، چاه نکنده، زمین کشاورزی مثلا بهشون نداده، سهام عدالت نداده، هم چیزی نداده، از این چیزهای مادی نبوده، تبلیغ بوده، دعوت به توحید بوده است. یعنی پیغمبر میخواهد طبق این بیان بر این کاری که انجام داده است، کارش چه بوده؟ دعوت به توحید، دعوت به آیین اسلام. خب حالا کار ایشون رو اونا قبول ندارن، نه تنها نافع نمیدانن که مضر میدانن، لذا جبهه گرفتن، مخالفت کردن. خب این چه معنی دارد که ایشون فرموده باشن که من از شما اجر نمیخوام؟ آخر معقول اصلا چنین چیزی؟ یعنی خب باید یه مقداری ما توجه داشته باشیم که شأن پیغمبر رو از یه آدم عادی هم پایین تر نیاریم. یعنی یک بچه هم در حد مثلا 3 و 4 ابتدایی که ممیز هست نمیرد به دشمن خودش، به کسی که باش خصومت دارد بگد من حالا آمدم مثلا فلان کار میکنم، اونم در مقابل این جبهه داره اصلا رد میکنه، میگه کارتو بی خود هست، رفته است مثلا یه کاری انجام داده، اون مخالفش میگه که چرا این کارو کردی؟ این برگرده بگه من از شما اجر نمیخوام، قبول ندارد که بگه اجر میخوام یا نمیخوام. پس این اشکال اول بود که این معنی ندارد، معقول نیست، عقلایی نیست. این حالا اگر استثناء متصل باشد خب این کاملا این نقد وارده که مودت را یعنی مودتی را به عنوان اجر بخواهد، این درست است که این اشکال برش وارده. اما حالا اگر احیانا بگوییم استثناء منقطع است، یعنی در واقع طلب اجری نیست اصلا، این معنیش این است که الا به معنای لاکن هست، من از شما اجر نمیخوام، نه اینکه اون مودت را اجر قرار میدم که از شما میخوام که به جای این دعوت من به من مودت بورزید، نه اصلا کاری به این نداریم، من از شما که چیزی نمیخوام، من از شما میخواهم که مودت و رابطه خیشی را با من مراعات بکنید. لاکنه دیگه، در واقع مستثنا در داخل مستثنا من اصلا نیست که حالا بخواهد مثلا چیزی جدا بشه. که به عنوان اجر حساب بشود. این مصداق اجر نیست، یعنی هیچ اجری نمیخوام الا این. اصلا مودت فی القربا داخل در اجر نیست، خودش یه وظیفه دیگری است، اونم بر اساس روابط نسبی و آداب قومی و خویشاوندی و این چیزا. این حالا تا برسیم، فعلا صحبت این است که این استثناء منقطع باشد. من از شما هیچ اجری نمیخوام، من که اومدم شما را دعوت به توحید میکنم، اجری از شما نمیخوام، از شما میخواهم که اون روابط خویشاوندی عرفی را و قومی را که ما داشتیم اینا حفظش کنید به من، یعنی محبت. حالا این مودت به ورزید یعنی چه بکنید، بعد میرسیم که این یعنی چی. حالا مودت به ورزن چهار باید بکنن، بله اینا به قریش میگه دیگه، طبعا مخاطب اینجا کفار قریش هستن. اینجا از شما خدمتون که خب دیروز با رفقا میفرمودن که حالا اگر استثنا منقطع باشد که دیگه میشه باید گفت این حرف را، اون وقتی است که استثنا متصل باشه که ما بخواهیم این مودت را مثلا اون اجر قرار بدهیم، بگوییم من هیچ اجری نمیخوام از شما مگر اینکه این مودت را شما حفظ کنید. اما اگر معنیش این باشد که من از شما اجری اصلا نمیخوام، اصلا بحث این است که اجر مطلقا مطرح نیست، مودت را هم که میخوام نه به عنوان اینکه به عنوان اجر میخوام، نه، مودت خودش یه امر جداگانه و علاهده است، بر اساس نسبت خیشی من از شما میخوام به من مودت بورزید، نه اینکه این مصداق اجر باشه که اون وقت بگید که آدم که نمیره از دشمن خودش مقابل خودش بگه من از شما اجر نمیخوام، کاری که اصلا قبول ندارم. پس اینجا در واقع لکن من از شما اجر نمیخوام، شما مرا قبول نکردید که مثلا من از شما طلب اجر بکنم، پس اجر هیچ، اجر منتفیست، ولی درخواست من این است که رابطه خیشی را حفظ کنید. خودش جدای از اینه، یه مطلب جدایست. خب این در بادی نظر ممکن است که بگوییم این توجیه درست است، یعنی اگر استثناء را منقطع بگیریم اشکال وارد نیست، این اشکال وقتیه که ما استثناء را متصل بگیریم. ممکن است جواب بفرمایید که خب اصل در استثناء این است که متصل باشه، یعنی کلمه الا اداه استثناء است. ما بخواهیم یک لفظی را که وضع شده است برای یک معنایی و یک کاربردی، این را در یک معنی دیگری به کار ببریم، میشود مجاز. و از عدم المجاز است، مگر اینکه یک دلیل محکمی داشته باشیم که باعث بشود که ما لفظ را در غیر معنای موزون لهش، یعنی غیر معنی حقیقیش به کار ببریم. الا از ادوات استثناء است، الا را وضع نکردن به جای استدراک، برای استثناء است. اون وقت ممکن اگر اینجور جواب بدن که خلاف اصل است، دلیل میخواد، اینها ممکنه بگوین که خب مثلا اون روایت، همون روایتی که در صحیح بخاری آمده است از ابن عباس، بگن خب ما طبق این روایت این کار را میکنیم، یعنی این کار خلاف، در واقع خلاف اصلی که انجام میدهیم تجوز، این را به خاطر دلیل میگیم، مثلا اینطوری جواب بدن به این. چون مرحوم علامه دیروز خوندم عبارتشون را، ایشون میفهمد که این اشکال وارد است حتی بر این اساس که استثنای چی باشه؟ منقطع باشن. عبارتشون را خدمتون خوندم. حالا کسی برگردد به علامه بگوید که نه، اگر استثنا منقطع باشد میتونیم توجیه کنیم، و اگر بگویید که اصل در استثناء اینه که متصل باشد الا اذا دلیلی برای کار باشه، می خود دلیل داره، همون روایت صحیح بخاری از ابن عباس. نه فرمودید مرحوم علامه یک عبارتی داره، عبارتش هم امر می فرماید به این که پس اینا توش تدبر بکنید. حالا من می خونم عبارتشون را. می فهمن و هازل اشکال واردون علا حتی علا تقدیر اخذ الاستثناء منقطعا. چرا؟ توضیحشون و دلیلشون از فإن سؤال الاجر منهم علا ای حال، این درخواست اجر علا ای حال، چه شما این را متصل بگیرید چه منفصل، بله این انما یتصور و این قابل تصویر است علا تقدیر ایمانهم، یعنی اگر ما ایمان اینها را فرض نگیریم یا ایمانشون را مطرح نکنیم، این که به کار بردن این لفظ که سوال عجز باشد، ولو شما بعد بگید که من در واقع عجز نخواستم ها، این لفظ را به کار بردم عجز نخواستم، ایشون میگه اصلا به کار بردنش غلط است. ولو به نحو الجد این لفظ به کار نرفته است برای اجر، چون الا شد لکن منقطع، اما درست آخر همجور هم نیست که هر لفظ را هر جا به کار ببره. مثلا یک کسی با یه فردی میخواد سلام علیک بکند، محبت کند، بگه ای پدر مثلا فلان فلان شده مثلا، بعد این برگرده بگه چرا، این بگه ببخشید آقا من اینا گفتم به خاطر اینکه میخوام بگم سلام علیکم مثلا، خسته نباشید مثلا. خب این لفظ که این معنا را نمیدهد که بگه آقا من اینجوری میگم بی خود اراده کردی، یه چیزی بگو که عرف ببزند، این چه لفظی است تو به کار میبری. این به نظرم علامه اینو میخواد بفرماید که همینجور هم دل بخواهی نیست که ما هر لفظی را به کار ببریم بعد بگیم آقا من این معنا را اراده نکردم. اصلا لفظ اجر و طلب اجر از دشمن کاربرد نداره، عرفی نیست، یعنی سفیهانه و بچگانه است. حالا پیغمبری که افصح العرب است، قرآنی که معجزه است حتی در فصاحت، نه در حد افصح بودن بلکه اعجازه، ما یک چنین لفظی که حالا باید با هزار تا چسب و اینها به صورت اینا مثلا درستش کنیم، بخوایم توجیهش بکنیم، یک چنین کاربردی آدم بیاد با آقای دشمنش بگه ما از شما آقا اجر نمیخوام، مگر آدم به کسی که باش مقابله کرده سنگسارش میکنه، سنگش میگه آقا من از شما اجر نمیخوام. بله در ابتدای هم درسته، یعنی اگر این رو اینجوری معنا کنیم و اینا اینو میگفتن که ابتدا که پیغمبر آمد مقابل اینا قرار گرفت، فرمود ای قریش دوست مثلا بستگان من عرب اینا، من آمدم از جانب خدا شما را به توحید دعوت کنم و از شما هم اجر چی نمیخوام. حالا اینا یا قبول میکردن یا نمیکردن، این تعبیر درسته، این حکیمانه است که بعد توضیح خواهیم داد، این حکیمانه است لطفه، اما بعد از این که آمده دعوت را مطرح کرده، اینا مقابله کردن و الان دیگه به خصومت انجام میده، خصومت های جدی که حصر اقتصادی کردن، بعد خشون کشی کردن، مقابله کردن، این همه داستان ها که در تاریخ ها. حالا با یکی این آدم هایی که دیگه به جد دارن دشمنی میکنن، دارن به بگه من از شما اجر نمیخوام، که این تعبیر نادرستیه. ولو شما بگویید که این اصلا معناش این نیست که بحث اجر است، یعنی حالا این آیان دو تا معنا کردن، اجازه بدید من عرض کنم خدمت این مفسرین آیان اهل سنت، این کلمه لا اسألکم اجرا را که آیه اشراقی حالا اشاره کردن دو جور معنا کردن، یکی گفتن که این معنیش این است لا اسألکم اجرا الا المودت فی الغربا، یعنی ان کنتم لا تنصرونی لأجل الایمان فنصرونی لأجل المشاهد که قرابت، یه جوری معنی کردن، یعنی کلمه لا اسألکم اجرا یعنی انصرونی. حالا همینه من عرض میکنم چه ربطی از بین کلمه لا اسألکم اجرا و اسألکم نصرت فنصرونی، مثل همون از که عرض کردم یک لفظ بیگانه را آخر مجازم که میخوان به کار ببرن، مثلا به جای رجل شجاع میگن شیر، توجه میفرمایید، اما یک لفظی که اصلا رفته بود نداره، مثلا بعد بادام بخواد بگوید که مثلا سنگ ریزه بده، آقا حال سنگ ریزه چرا بادام داره، بعد ها
مجاز
غیر مجاز، بعد اصلا کلا آقای نوری باید ادبیات قشنگی دارن، الفاظ خوبی به کار میبرن، بله مجاز غیر مجاز حرف درستی است، مجاز نباید مستحجن باشه، باید یک وجه علاقه ای باشه دیگه، این در ادبیات گفتن، یعنی تعابیر مجازی علقه میخواد، علاقه میخواد، یه رابطه میخواد از در ادبی و عرفی، دقت میکنیم. بعضی هاشون گفتن نه مراد این نیست لا اسألکم علیه اجرم
لا تعذرونی، اذیت هم نکنید. بالاخره خیشتون که هستم که خب الکلام الکلام این لا از ارکم اجران چه رفته از به این که لا تعذرونی، یعنی دو لفظ کاملا بیگانه، دقت میکنید؟ این دو لفظ را کسی که به خصوص فصیح باشه، بعد مثلا یه آدمیه که تازه انگلیسی بوده حالا زبان فارسی یاد گرفته، کلوکلی میتونه حرف بزنه، این از این چیزا به آدم تعجب نمی‌کنه، میگه آقا تازه آشنا شده است به این زبان، خیلی وارد نیست. یا عکس قضیه، یه آدم مثلا انگلیسی یاد گرفته است، تعابیرش خوبه، یه آدم خیلی تحمل میکنه، اما یه فارسی زبانی که فارسی رو خوب بلده، حالا از این الفاظی که از ربطی به هم ندارد اینا به جای اون به کار ببرن، بعد بگن چی میگه آقا، میگه اونو میگم، خب خدا اول اونو بگو دیگه، چرا شما اینو میگی؟ بله چرا میگی لا اسالکم اجرا، بگو ای اقوام من، خیشان من، لا تعذرونی، لا لاجل الایمان، لا لاجل القرابه، انصرونی، لا لاجل الایمان و لاجل القرابه. این خیلی قابل فهم، آخر کس فصیح، اونم در قرآن کریم که اجازه این درست در نمیاد. این وجهی است که علامه به نظرم اینجا داره. مرحوم علامه میفرماید که حالا ببینید، انما یتصور علی تقدیر ایمانهم ولی استدراک و علل انقطاع، که شما مستثنا را منقطع بگیرید و الا را به جای لاکن بگیرید، انما هو عن الجمله به جمیع قیوده ها، یعنی اون جمله‌ای که به کار رفته ها کلش را باید در نظر بگیرید، این کلمه اجر و سؤال و طلب و اینا. بله بعد میگه فعجد تأمل فیه، این از همون فتعمل های صاحب کفایه از که یک روز آدم معطل میکنه تا اینکه یعنی چی. این از علامه هم اینجا اینجوری فرموده است، اما توضیح نداره که یعنی چی. فعت لا اصلا کم علیه اجرم دیگه، ولی استدراک و علل انقطاع، یعنی وقتی شما میخواید الا را به معنای استدراک بگیرید نه استثناء، و استثناء را منقطع بگیرید، خود همین هم بالاخره ناظر به جمله قبلشه، یعنی نمیتونید این مجموعه جمله را ازش غمزه عین بکنید و بگید آقا الا یعنی استدراک، و جمله را باید در نظر بگیرید. من عرض میکنم شاید مرادشون اینه که این جمله باید این تعبیر عرفی باشه، یعنی ما بتوانیم به لحاظ عرفی مجوز داشته باشیم که بگوییم که لا اسالکم اجرا، مثلا به کسی بگه کسی میخواد بگه آقا اذیت هم نکن، اصلا این جمله رو بذارید کنار را. مثلا یه فرض کنیم که همسایه به یه همسایه میگه، در زنگشون هم میزنه، میگه سلام علیکم، علیکم السلام، چیکار داری؟ میگه لا اسالکم اجرا. بگه خب یعنی چی؟ میگه آقا شبها مثلا ما میخوابیم، شما ساعت 1 و 2 مهمون رفت آمد میکنید، یعنی مسئول از ما را اذیت نکنید. میگه آقا این چه تعبیریه؟ لا اصلا. یه کاری کردی که پیش خودش بله. این کار در اصل علی می‌خواسته میتونه داشته، یعنی نصف شب ساعت 2 بیاد.
ولی شما قبول نداره، میگه من که از شما عرض نمی‌خوام، دیگه اعتراض همسایه بوده داشته.
می‌دونم یعنی ساعت 2 بعد شب بیاد در بزنه زنگ بزنه، اینجا اصلا زمینه زمینه اجر هست، ایهام داره به این معنا که این بگه آقا من از شما اجر می‌خوام. این عرفی نیست این تعبیر. یا مثلا بگوید که آقا لا اسالکم اجرا، میگه چی چیه؟ میگه آقا ما الان بچه‌مون مریض شده است، اومدم بگم کمکمون کنید. میگه خب، میگه لالی که از اول بگویی که مثلا کمکم کن، من چه میدونم لا اسالکم اجرا یعنی چی؟ یعنی نمیفهمه. این واقعا با تعبیر عادی ساده هم نمره نداره، تا چه رسد به افصح العرب و قرآن معجزه. این به هر حال فرمایش آقا جون، من دیگه اون مقداری که میتونستم توجیه کردم کلام این بزرگان را که این نقد را کردن، این نقد قابل توجهه، خصوصا اگر حالا استثناء متصل باشه. حالا اذنم میدهید که من دیگه این بحث را بفرم؟ آره نه نه نه، اینجا فقط طبق این تفسیر که آقایون توضیح دادن، کفاری هم که خصومت دارن میکنن، حالا پیامبر دارد این رو بهشون میگه مخاطب. بله
مخاطب
مؤمنین هم از نظر ما، اصلا مخاطب از نظر ما مؤمنین هم. ای مؤمنینی که من آمدم برای شما تبلیغ کردم، چه کردم چه کردم، من عجل چیزی از شما نمیخوام، این مودت فی القربا رو داشته باشید. حالا اونا عنایت کنم دوستان، من این نکات رو بگم خدمتون که ببین به کجا میرسه. نکته ای که بنده دیروز عرض کردم محضر شریفتون و گفتیم که روشم فکر کنیم و ادامه داره این بود که نگفتم یا گفتم اصلا چیزی نگفتم، نه بناست که امروز بگم، اینه که میگیم خیلی خوب حالا از شما بزرگواران ما آقای ابن کثیر، جناب آقای زمخشری، جناب آقای هر کس، شما میگید که معنی این لا اسألکم اجرن چیست؟ یک معنا این است که میگوید که کمکم کنید، یعنی بعضی ها گفتن مراد از این جمله چی هست؟ من از شما طلب کمک دارم، نه به خاطر ایمانی که به من آوردید، نه به خاطر خیشاوندی که با شما دارم. بالاخره در بین عرب این قوم و خیشی و قرابت و خیشاوندی مسئله مهمی است، تأثیر بر اساس خیشاوندی، کمک هم کنید. اینجوری این معنا کردم دیگه. من عرض میکنم این غلطه. چرا غلطه؟ برای خاطر اینکه اگر این مسئله اینطوری بود که پیامبر اکرم در مقابل یک دشمن دیگری قرار گرفته بود، دقت کردید؟ در مقابل یک دشمن دیگری ثالثی، حالا میخواد با اون دشمن ثالث بجنگد، مبارزه کنن، میاد به این خیشاونداش میگه آه شما درسته به من ایمان ندارید، با منم دشمنی هستن، ولی خیش که هستیم که الان ما دشمن مشترک داریم، من در مقابل یک دشمن قرار گرفتم، کمک هم کنید. اگه اینجوری میبود این باز یه وجهی داشت، ولی پیغمبر اصلا دشمنش خود اینا هستن. در مرحله اول در مکه که الان ایشان دارد تبلیغ میکند دشمن دیگری ندارد که یهود و نصارا و اهل کتاب و اینا، بعد در مدینه پیدا شدن. فعلا در مکه که ایشون با قریش مواجه هست اصلا خود اینا دشمنن. حالا به اینایی که دشمنن بگوید که بیاید کمکم کنید، من میخوام با یه دشمنی بجنگم شما کمکم کنید، یعنی میخوام با خودتون بجنگم کمک من کنید تا من شما رو بکشم. نه این یک وجه گفتم، یعنی عنصرونی گفتم، دو جور معنا کردم دیگه. تفاسیر آقایان این جمله لا اسألکم اجر گفتن این معنی حقیقیش مراد نیست، اینا باید ما یک معنی کنایی براش بگیریم. میگیم چی است اون معنای کنایی؟ میگن یک، بعضی گفتن که ان لم تنصرونی لاجل الایمان، چون شما ایمان نیوردید، فنصرونی لاجل القرابه والموده فی القرابه. میگیم خب اون نصرت با کی؟ چرا ما پیغمبر با کی میخواد بجنگه؟ مگه فعلا دشمن پیغمبر اکرم خود اینا هستن؟ خب معنی دارد که آدم به دشمنش بره بگه آقای دشمن، مثلا فرض بر ما که حالا آمریکا برد به رئیس کره شمالی بگوید که آقا ما میخوام به شما بجنگیم، کمک ما کنید با شما بجنگیم، یعنی موشک هایی را که درست کردید به دوات رو برید رو سر شما، چیز معقول هست این چیز تعجب همه. خب این که اصلا معنی که ندارد که، یعنی یه قدر آدم باید گرد بکند بعد پاره کند به اصطلاح عرفی و همینجور. حالا یه روایت پیدا کردیم، ما رو بعد ممکنش مشکل داشته باشه، ما بیاییم یه حرفای ناروایی ناجوری نامربوطی بزنیم به خاطر مثلا یک فلان روایت، آه این که نمیشه که، اول باید چیزی عرفی معقول باشه. خب ممکنه بگن نه این مراد نیست. خب میدونم با کی بجنگد آخه؟ با خودشون دارد میجنگد. عرض کردم اگر چنانچه صحنه اینطوری بود که یک دشمن دیگری اونجا وجود داره، حتی مشترک هم نباشه، اصلا مشترک هم نباشه، دشمن پیغمبر باشه، ولی میگه شما خیش من که هستید، حالا با شما اینا دشمن نیستن، ولی شما به خاطر عصبیت قومی کمک من کنید، این باز قابل توجیه. خب این غلطه، این انصافا، یعنی ما اگر بخوایم اینا اینجوری تفسیر بکنیم اشتباه محض است. خب حالا بگم نه این مراد نیست، لا تؤذونی مراد است، که لا اسألکم علیه اجرن، این معنیش لا تؤذونی، مرا اذیت نکنید، درست؟ خب اذیت کردن و نکردن بر چه اساسی می شود؟ آدم به کی مثلا میره مگر با ما را اذیت نکنید، به حال خودمون بگذارید، رهامون کنید، دقت کنید به کی میگه؟ آره کسی که اذیت میکنه، درسته؟ میره مثلا به این مگر ما را اذیت نکنید. خب حالا این یک چیزش از شرطش هست، اگر اون فردی که اذیت میکنه این آقا را، به عزم خوب دقت بفرمایید، خواهش مندم که دیگه این همه مراحل رو ببریم جلو با دقت، این دو حالت داره، این فردی که اذیت میکند دو حالت داره. یک وقت اذیت میکند از باب این که این فرد را برخلاف آرمانها و عقایدش و اعتقاداتش میداند، یعنی این اذیت که میکنه ایدئولوژیکیه به تعبیر امروزی. بله، یعنی یه کسی آمده این به این اذیت میکنه، درگیره، مخالفت میکنه، میگه برای اینکه این اصلا آمده است، مثل داعش. الان داعش شیعه را میکشد یا دیگر محبین اهل بیت میکشد، چرا میکشد؟ ایدئولوژیکی است دیگه. حالا یه کسی به داعش بگوید آقا شما حالا با ما نیستید، نباشید، جهنم، ما را اذیت نکنید، میگه من اذیت نکنم، من شما را پیدا کنم، سر میبرم، میرم بهشت. اگر منشأ اذیت کردن مؤذی چه باشه، ایدئولوژیکی باشه، اعتقادی باشه، اینجا معنی ندارد که آدم باید به اون بگوید که ما را اذیت، میگه اصلا من باید تو را اذیت کنم، تو میگه اذیت هم نکنید، خیشی کدام از خیشی، مرحله بعد است. بله، اگر ایدئولوژیک نباشد، اعتقادی نباشد، مسائل ساده عرفی نباشد، میگه حالا قرابت خیشی که هست که، حالا دعوای مال و خونه و زمین رو بگذار کنار. یه وقت یه کسی هست که برادر از دوست خیشه رو مسائل روابط اجتماعی مثلا مالی این چیزایی اذیت میکنه، این میره بهش میگه آقا ما بالاخره برادریم، هم و خیشیم، نمیدونم چه هستیم، حالا کوتاه بیا دیگه، تو اینا میشه. پس باید ببینیم که این قریش که پیغمبر را اذیت میکردن آیا ایذایشان منشأ اعتقادی داشت یا نه منشأ اعتقادی نداشت، به خاطر همین بود که حالا منافع چیزی در خطر افتاده بود، مثلا پیغمبر اکرم رو این جهت بود. خب این پر واضح هست دیگه، آیات شریفه قرآن پر واضح هست که اینا منشأ دشمنیشون و اذیتهاشون به خاطر چه بود؟ به خاطر اینکه میگفتن بابا اصلا ایمان و در واقع آیین آبا و اجداد ما را به چالش کشیدی تو، ما عمریست که اینجور زندگی کردیم، این حرف شما این است که آبای ما گمراه بودن، انا علی آثارهم مهتدون، انا وجدنا آباهم آبانا علی امتن و انا علی آثارهم مهتدون، اینا بر این اساس مقابله میکردن. و این مقابله ایدئولوژیک ولو مبنا باطل است، بنا قابل دفاع است، اینجا نزاع فقط مبناییه. تو دقت کنی، یعنی چطور ما وقتی که رزمندگان مثلا حماس یا مثل شهید فهمیدی خودمون اینجا میگوییم شهادت طلبانه است، مگه نمیگیم؟ میگیم این عملیات رو نمیگیم انتحاری، این عملیات متنش که یکیه که، یعنی چه یک داعشی بیاد خودشو منفجر بکند، عده بیگناه زن و مرد رو بکشد، اونا بهش میگیم انتحاری، اونا میگیم استشهادی. نفس عمل، متن عمل که فرق میکنه، منتها مبنا باطله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. بنابراین اون کارش بر اساس اصلا، حالا دیگه اینا من وارد این بحث حاشیه میشم، شما الحمدلله همتون شعور و فهم سیاستتون از من بیشتر هست، ولی من از باب اینکه یه چیزی گفته باشم بگید این آقا هم چیزای بلده، از اینا عرض میکنم. اصل داعش و طالبان و این زهرمارهای دیگر شاخ و برگاش رو همه شان این صهیونیست‌ها آمریکا درست کردن. و چی درست کردن؟ در مقابل جمهوری اسلامی. چون در این خطی که جمهوری اسلامی آورده است که تا پای جان وای میسه، اومدن این رو خونسا کنم، این رو درست کردن، اونم تا پای جان وای میسن، منطور ناجوان مردانه. حالا جمهوری اسلامی و شیعه ها مردانه، اونا دیگه ناجوان مردانه، پفک و اسباب بازی به بچه ها میدن، بچه ها را جمع میکنن. از این خباست چنگیز هم این کار رو نمی کرده به این صورت، بچه را شما بچه ها را بیایی با از با بازی و خوراکی جمع کنی، بعد منفجر کنی، این را شهیدشون بکنی، اونم در جایی که میخوایی مبادله کنی، یعنی قرار گذاشتی که حالا این خیانت چیزها را جنایتکارها را بری اونا را بیاری. اینا را شنگ امروز تو من دوباره یه مطلب از رادیو شدیدم، خدا شایده سرم میخواست همینطور بزنم به دیوار. اصفهان، اصفهان بابا، اصفهان، شهر اصفهان پخش کرد یه مقدار صحبتش را، یه آدم نفهمی، من نمیدونم کی بود، رفتن سخنرانی کرده است که بله ما حالا باید با این نمیدونم داعش و چی اینا مقابله کنیم، مگر راهش فقط همین چیزهاست که مدافع حرم و نمیدونم شهید فلان و نمیدونم اسلحه و اینقدر آدم نفهم واقعا، اصلا این طرفه از واقعا نفهمی اینقدر، این چجور آخه؟ گفت نه ما با دیپلماسی باید با این آدم، اصلا با داعش میشه از صحبت دیپلماسی کرد؟ واقعا من تعجب میکنم اصلا. حالا آدمی که میاد با بچه اینجور جنایت میکنه واقعا دیپلماسی حالیش میشه؟ بهش بنده خدا رو میگن که به اون داعش پخش کرد، گفتن که خب تو شیعه ها چرا میکشی؟ گفت اینا مشرکن. گفت اینا اشهدان لا 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 میگن. گفت بی خود میگن. گفت توبه میکنن. گفت توبه چنان قبول نیست. کسی که چنین اعتقادی دارد در رابطه با شیعه که این حتی توبه هم بکند، این دیگه چیه؟ لذا توبهش قبول نیست. یعنی اگه بگه با توبه کردم میگن بی خود میگن توبه نکردم. حالا این را ما بیاد مثلا بگه این بند خدا چرا اینجور صحبت میکنم؟ تعجب میکنم. الله اکبر. خب چه بود؟ چه عرض میکردم خدمتم، تعجب میکنه واقعا چرا انسان باید اینجور باشه؟ بابا ایران هم دوست میداریم، اصلا دین نداریم. ان لم تکن یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. بابا ما ایرانی که هستیم که ایرانیت خودمون رو نباید پاش وایسیم. حالا جمهوری اسلامی یا انقلاب و اصلا جناح مناح اینجا هم مطرح نیست بابا دیگه. وقتی که حیثیت ملی ما، اسلامی ما، انقلابی ما مطرح، اصلا جناح مطرح واقعا که آدم بیاد بسار سیرم و یه مش جوان بندگان خدا نادان شروع کنم به کف زدن، این جواب میتونه بده این آدم؟ اینا را چند جوان احساساتیه. خب این من به نظرم میاد که این اشکال خیلی واردیه که این به پیغمبر بگوید اذیت هم نکنید. اینا میگن اصلا اذیت که هیچ، ما باید شما رو از روی زمین محو کنیم. توجیه داره میگه آخ خیشاوند، هم میگن خیشاوند چه فرق چه در مورد این مبنا از نظر ما هم اصلا پذیرفته است. قرآن کریم تصریح دارد که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان آباءهم او ابناءهم. مبنای ما همینه، یعنی رو ایمان خیشاوندی چیه؟ هیچ. رابطه خیشاوندی از نظر جهان بینی ما هم اینطوره، اون جهان بینی اونا هم اینطوره، چون ایدئولوژی که دیگه عرض کردم. بله این مثلا رو ساده نگاه بکنیم، پس چه ما تفسیر بکنیم به این که انصرونی معنی ندارد، چه بگویم که لا توزونی این معنی ندارد، چه ما یه جمله یه جوری معنا کنیم که هر دوش غلط هست، خلاف واقع است. اینم بنابراین یک نکته. و تاریخ هم که به بابه که تاریخ دیگه، چقدر تو این جنگ های بدر و غیر بدر پدر با پسر در مقابل هم وایسادن، برادر مقابل هم وایسادن، هم دیگه رو کشتن. بر اساس چی بود؟ مگه اینا خیش نبودن دیگه؟ پدری دیگه، رابطه بهتر از پدری و پسری یا مثلا برادری، ولی رو عقیده بود. اونا رو عقیده شرک خودشون فکر میکردن که باید این کار رو بکنن، وایسادن کشتن، حتی شدن یا حالا ممکنه بعضی شهید کردن. بنابراین این هم یک نکته است که به نظرم
نیست که ما هر دو اینا اهل نصرت نیستن، اینا میکنن و دست هم نمیکشن چون ایدئولوژیشون.
بله اصلا یعنی این را لازم میدانن، این را اصلا نمیکنن. این هم یک نکته که به نظرم آمد که بهش توجه کنیم.
دشمن سومی هم بود فرزن توی جواب نصرت بکنم رو طرف دشمن سوم میگیدن نه بیان باید چون دشمن داخلی با
ایدئولوژیک و این مسئله ایدئولوژیک بودن خیلی انگیزه را تقویت میکنه. پس این هم یک نکته، این را مد نظر داشته باشیم. خیلی خوب، حالا ما میرسیم به اون روایته، اون را چه کارش کنیم؟ ما امومین در مقابل یک روایتی که مالا متاسفانه این در یه جایی هم قرار گرفته است که سخت است باش مقابله کردن. این حالا مشکل اینجاست که در صحیح بخاری قرار گرفته است این روایت و در صحیح مسلم قرار گرفته است. بنات میفرمایید فرض کنیم ما مخاطبمون داریم با یک عالم اهل سنتی صحبت علمی داریم میکنیم، ما مستعجل دیگه روش بنده اینجوریه، ما اصلا بحث دعوا نداریم، ما داریم بحث علمی میکنیم دوستانه، کما اینکه ما در چاوها رو در زاهدان این کارا رو میکردیم، چای میخوردیم با هم دیگه، بحث جدی علمی هم با هم میکردیم، بحث علمیه، کما اینکه دو نفر شیعه هم بحث علمی میکنن، چه فرق نمیکنه. عرض میکنیم این روایت درسته، از این جهت سخت است در مقابلش آدم بیستد، ولی خب چه بکنیم ما؟ اولا این روایت روایت مرفوعه نیست، قبلا هم خدمتون عرض کردم موقوفه است، یعنی مطلب از ابن عباس نقل می شود، نمی گوید پیغمبر فرمود، یعنی این مدی خصوصیت دارد. اون روایتی که مقابل این روایت هست، اون روایتی که بعد انشاءالله سندش رو بحث میکنیم، حالا آقایون بعضا تو سندش خدشه کردن که یک راوی شیعی در سندش هست خدشه کردن، ولی بعدا بحث کنیم کرد که اون ضعیف نیست، روایت معتبره. اون روایتی که حالا از نظر ما معتبر است، بعدم انشاءالله سندش رو بحث میکنیم، اون مرفوع است. اون روایت چیه؟ همون است که سوال کرد ابن عباس میگوید، راویشان خود ابن عباس است، سعید ابن جبیر از ابن عباس، که میگوید وقتی که آیه نازل شد، قالو یا قیل از پیغمبر گفته شد که این من اقرباؤک الذین یجب مودتهم، پیغمبر فرمود علیون و فاطمه و الحسن و الحسین، یا وبناهما اینجور فرمود دیگه. خب این روایت روایت مرفوع است، یعنی دیگه این در این که سخن پیغمبر از شکی نیست، نفرمودید اون موقوف است، یعنی امکان میدیم احتمال بدیم که این چه باشه، رأی مثلا ابن عباس باشه، اجتهادش باشه. ولی خب البته با توجه به این که راوی این حدیث دوم خود ابن عباس است، این دوباره تو ذهن میداند که حالا ابن عباسی که خودش رأی پیغمبر میداند، نظر پیغمبر طبق این حدیث، چطور میاد اجتهاد خلاف بکنه؟ دوباره آدم داره مقابل سوال قرار میده. دقت کردید؟ یک روایت دیگری هم از ابن عباس داریم، اینا را اون قبلا که مفصل بحث کردیم ان شاءالله یادتون هست دیگه. یک روایت دیگری هم از ابن عباس داریم که اون چه بود؟ که اون این بود که بله لا اسالکم علیه اجرا، چه بود آقای زگیتون هست؟ تقرب الاله، آفرین، لا اسالکم علیه اجرا الا الموده، گفتن مودت الله، مراد مودت الله هست. بله البته روایت داره، یعنی حسن بصری طبق اون روایت داره، روایت چه از ابن عباس مرفوع هم هست. خب پس الان دقت کنید، میخوام یه بحث بالاخره فقاهتی اجتهادی در مورد این دوتا روایت انجام بدیم. حالا روایت مال ما نیست اون یکی، ولی خب بالاخره بحث علمیه دیگه. یک روایتیست موقوفه از ابن عباس، دو تا روایت هر دو خلاف او هستن، یعنی اون نقل و اون روایت نه با اینی که ما میگیم که اهل بیت پیغمبر باشد، نه با این میسازه و نه با اون که بگوی مودت الله باشد، اون با هر دو معارضه اون روایته، درسته؟ ولی این دو دست روایت با هم معارض نیستند، یعنی این دوتای از ابن عباس که هر دوتا مرفوع است و قول پیغمبر هست، اینا با هم تعارض ندارن، ولی دوتاشون با اون یکی هم معارضن، با اون یکی که موقوف است دوتاشون با اون نمیسازن. اما اینکه خودشون با هم دیگه معارض نیستن، چرا؟ چون شما مودت فی القربا یعنی اهل بیت پیغمبر را چه عام بگیرید چه خاص، دقت بفرمایید، اگر عام بگیری یعنی همه خیشاوندان پیغمبر مودتشون واجب است، پیغمبر این رو خواسته است، میگوییم این یکی از مصداقهای اونجاییست که فرمود مودت الله فی تقرب الیه به طاعات، یعنی بالواجبات. خب این من الواجبات است دیگه، ما این میشود مصداق اون روایت، اون روایت که گفت تقرب الالله به طاعات دیگه، بالواجبات و المحرمات، خیلی خوب این یکی از واجبات هست، میشه مصداق او، پس این با هم تعارض نداره. خب اگر هم خاص بگیریم، یعنی بگوییم که مودت فی القربا یعنی مثلا اهل کسا و خویشاوندان خاص پیغمبر، اگر این هم بگیریم به شرح هیزن، به تعدیل از سعد الله جوادی، به شرح هیزن بازم معارض ندارد، بلکه این هم مصداق کامل است در بین اون اقربا و نبی، اعلی المصادیق است. یک ثانیاً طریق شناخت طاعات الهی است، این دو تا ویژگی پیدا میکنه، یعنی هم اینها از برترین مصادیق اون اقربا و نبی هستن، هم نقششون هم است که هدایتگر به طاعاتن، دلیل برمان راه نما هم هستن. پس دقت کنید، میرخی بحث علمیه دیگه، بحث اجتهادیه. ما میگیم این دو دست روایات که حالا انشاءالله تعالی سند این دوتا را بعد بحث خواهیم کرد طبق موازین اهل سنت ها، دوتای این روایت را که با هم جورند هر دو هم مرفوعن، یعنی هر دو قول پیغمبرن، اینا با هم ناسازگار نیستن، ولی دوتاشون با اون یکی ناسازگاره. خب ما باشیم بیننا و بین الله عالمانه ها، اصلا فارغ از شیعه و سنی هر چیزی، یه روایت اینجا آمده، میگیم آقا این سندش دیگه مود ازش نمیرود. میگیم خب نرود، وقتی ما میبینیم اون اشکالات را دارد، اصلا معنیش درست نیست، هر جوری توجیهش میخوای بکنیم اون صدا اشکالی که قبلا عرض کردیم به لحاظ محتوایی اشکال محتوایی داره، مستعجن است، یعنی باید ما بگیم پیغمبر یه حرف لغوی مستعجنی زده است طبق این روایت. ثانیا معارض دارد، ثالثا خودش روایت موقوفه است نه مرفوعه. خب با همه اینها باید اینا ترجیح بدیم. چرا احتمال میدیم که این جعلی باشد؟ خب من نمیشه جعلی را ببرم در یک سند خوبی براش درست کنم. اتفاقا اونایی که جعل میکردن، جعل الحدیث، هم در زمان پیغمبر روایت نبی را جعل کردن، هم در روایت ما هست دیگه، ما همه قبول داریم مجهولات هست، اسرائیلیات هست. خب شاید دست بر زدم این بحث حجمه فرهنگی و شبیخون فرهنگی. وقتی من یادم هست اون وقت که ما مزمر اولی میفهمودن، من عرض کردم یکی از اولین شبیخون ها و حجمه های فرهنگی به مسلمین از جانب همین اهل کتاب یهود شد، اسرائیل، اسرائیلیات. این که الان ما در کتاب همون متاسفانه اسرائیلیات داریم، این یک حجمه فرهنگی است. حجمه فرهنگی هم بعدن اصلاح کردنش کار مکافات داره، یعنی تخریب کردن یه بنایی و مشکل درست کردن بالاخره زحمت داره ولی راحته. ولی شما وقتی که مقوله های فرهنگی رو قاطی کردی داخل کردی، مرحوم بلاغی، میشناسید بلاغی را؟ علامه محمد جواد بلاغی صاحب آلاء الرحمن، بخوانید مقدمه تفسیرش را، میگه مفسر مجاد نیست که در تفسیر آیات به این روایات اسرائیلیه بدون تحقیق متنی و سندی همینجورا بگه آقا روایات داریم تون دو تون آیات رای طبق این روایات، نگه اسرائیلیات، یعنی یقین داریم که اینا وارد شده. خب این ممکنه اینجوری باشه، یعنی یک روایت رو آمدن یک سند قشنگ هم براش درست کردن که یک کسی شک نکنه. خب حالا آقای امام بخاری یا امام مسلم هم دیده است که این سندش که خیلی قشنگ است، بسیار خوب برده است و صحیحش آورده است، ولی وقتی ما میبینیم معناش مشکل دارن، چطور ما آیات قرآن رو وقتی معناش مشکل داره تعویل میکنیم؟ مگه دیگه از قرآن بالاتره؟ قرآن دیگه سندش که قطعی هست، ولی اگر دیدیم یک جایی این معنا رو اگه بخوایم به ظاهر رسم کنیم باید تعویلش بکنیم، یا اگرم نمیفهمیم بگیم آقا ما نمیفهمیم، تعویض کنیم دیگه. دیده دیگه علما اونایی که اهل تحقیقن میگن یا تعویل کنیم یا چیکار کنیم، یا تفویض کنیم بگیم ما نمیفهمیم دیگه، ولی نباید به ظاهرش چیز بکنیم، رأی بدیم، نظر بدیم. وقتی میبینیم این نظر ما پیامدهای نادرست دارد، اینایی که عرض کردیم این غلطه، و هایان اصرار بکنیم تو کتاب صحیح بخاری آمده که آمده باشه، یا باید تعویلش بکنیم، یا باید طرحش بکنیم، یا بگیم ما نمیفهمیم، بالاخره این روایت رو باید حذف کنیم. پس اینم ماحصل این بحث دیگه تمام شد راجع به این قول اول مشهور بین آقایان. از نظر ما واقعا قول مردودیه، این روایتش هم که اینجوری قابل بحثه. میماند که ما در ادامه دو تا روایتی که گفتیم معارض هست، اون دو روایت دیگر را به لحاظ سندی طبق موازین رجالی اهل سنت انشاءالله بحث هایم کرد که ببینیم که اینا قابل قبول است یا نه. اینا فهمیدید؟ پس این بحث اول، این دیدگاه اول بود. اینطوریش برادر چیکار کنیم؟ یعنی کن پیش رفتن بحث، طول کشیدن به خاطر این ریزکاری ها، موشکافی هاست، ولی که یک سخنرانی عمومی آدم میگذارد آیه مواد فرقربا این است و خداحافظ، این که نمیشه. ولی وقتی بحث حوزوی شد، مدرسه فیضیه شد، باید دیگه ما یک خانه آباد به هستت داد خراب هست. یعنی حالا ما این آیه مواد رو یک سال طول بکشه، اصلا یک سال درسی بیام آیه مواد فرقربا رو قشنگ معنا کنیم، تش در بیاریم، اقوالا ببینیم این ارزشی داره، یا اینکه همینجورا سطحی بگیم آقا این تا دو قول گفتن این است و تمام شد رفت. این به نظرم طول میکشه دیگه، بعد حوصله داشته باشید. همون جمله حضرت خضر را، حالا تشریم به الفارق از هایی که چاره نیست به حضرت موسی، نه من خضرم نه شما موسی دیگه، بی تعارف، ولی حالا از باب تشبیه دیگه، که فرمود که باید صبر داشته باشی. ان کلم تستت میچی صبر، ان شاء الله شما صبور باشید دیگه، تحمل بفرمایید تا این نکات و اینا رو بحث کنیم. بله صبر نکردید رفقای ما، ممکنه بعضا دیگه صبرشون ته بکشه، ولی دیگه حالا چیکار بکنیم؟ بنده آدم صبوری هستم، با حوصله‌ای هستم، ان شاء الله امیدوارم تو علم اینجور هستا. گفتم حضرت آیت الله ستوده خدا رحمت کند، ایشون میفرمود، حالا ایشون میگه مردم میگن، میگن که درس خوندن و علم یاد گرفتن مثل نه چاه رو با سوزن بکنی. چقدر بعد حوصله داشته باشی با یه سوزن بردی چاه بکنی؟ ایشون اینجوری میگفت. همین مسجد امام حسن عسکری که مکاتب تدریس میفرمود رسال چیز کفایه اینجوری میفرمودن. در علم اینجوریه، در علم بعد اگه میخوام عمیق کار بکنی، اما اگر از کدام نمیرا سرسری سر دیگه برید تون راحت. خب دیگه وقت ما تمام شد، اقوال دیگر را ان شاء الله تعالی در جلسات بعد بررسی طبق المیزان دیگه، طبق المیزان ببینیم جلو ان شاء الله. بله سه شنبه آینده. صلی الله علی محمد و آله و سلم.